بازنشستگی جسی مارسه،
بله،
ادعا میکنه که آره معتقده که وقتی رفته این زباله ها رو جمع کرده، اینا حتما مال اشیاء ناشناس پرنده بودن، مال بیگانگان بودن و که به صورت تصادفی فرود اومدن. ارتش آمریکا هم چند تا از این بیگانگان رو رفته به اسارت گرفته و برده یه روشون آزمایش بکنه.
خیلی اصلا اجازه بدید آقای میرفت شما تایید میکنید این باور میکنید؟ حالا تایید نمیخواد بکنید،
باورش خیلی سخته، ولی خب بعضیا جوری عدلار میذارن کنار هم دیگه که واقعا نمیشه رد کرد.
میدونید که خیلی جالبه
که تایید شده نیستن
این ماجرا، ماجراهای مثلا دیدن مثلا چه میدونم یه موجود در واقع فرازمینی، یه موجود نمیدونم غیر معمول، غیر متداول، همیشه برای ما شنیدن قصه ها جالبه. اینکه در واقع بگیم که ما همچی چیزی دیدیم، همچی تجربه عجیبی داشتیم، این گفتنش هم جالبه، شنیدنش هم جالبه. حالا ادامه بدیم ببینیم در پرونده ویژه به کجا میرسیم.
بله، و در واقع حادثه رازول همچنان بعد از سالها، بعد از گذشت تقریبا فکر میکنم 70 سال شده باشه، 1947 تا الان بیشتر فکر کنم 80
ماشین حسابمون رو میفرستن
70 خورده ای سال هست،
72-4 سال.
آره. بعد از گذشت این همه سال همچنان به عنوان یک حادثه معروف ازش صحبت میشه و به عنوان یکی از کاملترین و جامع‌ترین ادعاها درباره یوفو در کل در واقع قرن 22 و 21 هستش. و خب شهر رازول الان براش اتفاق خوبی که افتاده اینه که به یکی از مراکز گردشگری علاقمندان بیگانگان فضایی تبدیل شده. میرن
چیکار میکنن؟ میرن و دنبال چیزی میگردن.
به مراکز تفریحی شده دیگه، مناطق گردشگری. خب خیلی هستن که این نظریه‌های توتعه رو خیلی دنبال میکنن و خیلی بهشون معتقدن، مثل همون کسایی که معتقدن زمین تخته، مثل همون کسایی که معتقدن سفر به ما انجام نشده، توی استودیوهای دیزنی فیلم برداری شده. مثل همونها کسایی هم هستن که به شدت معتقدن که یوفوها وجود دارن و ارتش آمریکا، و فقط هم همیشه هم ارتش آمریکا همه این چیزها رو پنهان میکنه، جاهای دیگه از این پنهانکاری ظاهرا نداره.
خب توی فیلمای متخیلم کم و بیش همین رو میبینیم، مثلا برخورد نزدیک از نوع سوم میبینیم که انگار که داره یک ارتباطی برقرار میشه. شما سرفه کردین؟
نه من بودم.
شما سرفه کردین، ببخشید. آهای مثلا اسپیلبرگ میاد نشون میده توی فیلم های سینمایی متعدد و متفاوت در واقع میبینیم که به نوعی همیشه نیروهای نظامی میان میبرن اینا رو یواشکی پنهان میکنن.
خب همشون ریشه در همین حادثه داره.
آها.
همشون ریشه در همین حادثه
بریم داره. به منطقه 51 جایی که در نزدیکی
کالبوت شکافی بیگانه. نه
انجام شده.
آره خلاصه این شهر الان مهرش یک نماد یک موجود سبز کوچیک هستش و در شهر هم مردم میان و مجسمه های یوفوها رو میخرن و مجسمه بیگانگان فضایی میخرن. اما حدود نیم قرن بعدش در سال 1995 یک فرد انگلیسی در لندن یک فیلم سیاه و سفید کوتاهی رو به مدت 17 دقیقه با عنوان کالبوت شکافی بیگانه منتشر میکنه که خیلی هم فیلم عجیبی هستش.
آره. برفکیه و کیف، من اون چنین کیفیت ندارن این فیلم.
خب دیگه فیلم مربوط به 1947
بوده. 1947 مگه همون زمان در واقع تاریخ سینما داشته فیلم های درست درمونی نشون میده دیگه.
خب دیگه این دوربین های حالا خلاصه و این انگار یک معاینه پزشکی هستش یا کالبوت شکافی.
آره
هستش
چند نفر بالا سر یه موجود خاکستری رنگ
نظامی، پزشکای نظامی دارن این بیگانه فضایی رو کالبوت شکافی میکننش.
الان همین الان یه بیگانه فضایی روبروی من نشسته، آقای مهرجو هستن. شما فضایی نیستین آقای مهرجو؟
بله
بله،
همه ما فضایی هستیم.
همه ما فضایی هستیم.
بله دقیقاً. اصلا کیه که به یک ما فضایی نیست؟
خب آره دیگه، آره دیگه. از چه نظر ما فضاییم؟ حالا ما
عناصر بدن ما ساخته ستارگانه دیگه، کربن، هیدروژن، اکسیژن.
من خودمونم به هر حال تو فضاییم دیگه.
بله.
آره دیگه،
ما اون سوار بر سیاره زمین در فضا داریم حرکت میکنیم،
ما هم فضایی هستیم.
بله. و گفته میشه که این فیلم دقیقاً مربوط به همون حادثه رازول هستش. در سال 1947 فیلم برداری شده و فیلم بردارش هم مایل بوده که ناشناس باشه. بعدن این آقایی که حالا این فیلم رو منتشر کرده بوده یک مصاحبه رو پخش میکنه با یک فردی که نمیخواست نامش فاش بشه و گفته که آره من فیلم بردار این فیلم بودم و من اینو فیلم برداری کردم. در سال 2006 و این باز همچنان این فیلم همه جا پخش میشده و خب میگفتن که نه کسی بوده که تاییدش کنه، نه کسی بوده که تکذیبش کنه. سال 2006 یه فیلم سینمایی ساخته میشه با عنوان کالبد شکافی بیگانه، یعنی با همین اسم ساخته میشه و دوباره مردم یاد اون فیلم قدیمی دهه 90 میافتن و دوباره میرن سراغ همین آقایی که این فیلمو منتشر کرده و ایشون اعتراف میکنه که این فیلم در واقع فیلم اصلی نیستش و سال 1992 یک فیلمی رو دیده بوده که اون فیلم در اصل رطوبت از بین رفته بوده، خراب شده بوده و این بر اساس اون فیلمی که دیده بوده این صحنه ها رو بازسازی کرده و شبیه سازی کرده.
برفک هم انداخته
و میگه که چند فریم کوتاه از اون فیلم اصلی رو هم در این فیلم گذاشته، اما هر چی که بهش میگن که خب این فیلم پس جعلی بوده زیر بار نمیره که جعلی بوده و میگه من این فیلم خودم دیدم و این بازسازی همون بوده و در نهایت آخرش هم زیر بار نمیره که این فیلم جعلی بوده.
به هر حال قلابی بوده دیگه، الان میدونیم اینو دیگه.
خب خودش معتقده که بازیابی بوده، میگه من خودم اون صحنه رو دیدم، حالا فیلم خراب شده و بعد هیچ کس از اون تاریخ به این طرف هم هیچ فرد مستقل نیومده این ادعا رو ثابت
از اون ادعاست که نمیشه رد کرد دیگه.
خب نمیشه ثابتش.
آره. کسی که دروغ میگه یه بار به شما یه فیلم قلابی رو نشون میده بعد شما رو گول میزنه، بعدن که مشخص میشه خرابکاریش در میادش مشخص میشه که آقا دروغ گفته، میگه که من نمیتونم اثبات کنم، نمیتونم رد بکنم. خب معلومه که من رد بکنم.
ظاهرا قبول داشته که فیلم رو بله بازسازی کردم. خب. ولی گفته تو واقعا دیده بودم.
چطور مگه یه دفعه دروغ نگفته به کلی مردم؟
فیلم بردار کسی رو به عنوان فیلم بردار برده و گفته این فیلم.
خب.
فیلم برده.
پس اگر در واقع یه بار دروغ گفته خب معلومه بعدش هم میتونه دروغ بگه دیگه، یعنی بعدم
نکته مهمه
کوتاه نمیادش.
از زاویه خوبی به قضیه نگاه کردید.
برگردیم.
خب. بله بریم سراغ منطقه
51.
بله. منطقه 51 هم یکی از اون مناطق جذابیه که تا همین چند سال پیش اصلا هیچ سند رسمی در موردش وجود نداشت، اسنادش کاملا اسنادش محرمانه نبود، فوق محرمانه بود و تازه اسنادش سال 2013 منتشر شده، یعنی اتفاقایی که ما داریم راجبش حرف میزنیم تا قبلش هرچی بوده نظریه توطئه بوده، از اون به بعد واقعی شده، یعنی از سال 2013 به بعد تازه آمریکا گفته که بله این
یه
منطقه
همچین جایی
وجود
هست.
داشته
کجاست این منطقه 51؟
منطقه 51
یه چیزی این که همینجا بگیم، این که آمریکا گفته همچین منطقه وجود داشته به معنی تایید فرازمینی ها نبوده،
نه به معنی
همچین منطقه بوده
وجود
که
داشت.
یه همچین حادثه توش رخ داده،
نه منطقه نظامی،
منطقه نظامی
51 منطقه حادثه رخ نداده،
همون گفتم واقعا تصور ایجاد نشه که همچین منطقه بوده، یعنی اونجا فضایی ها اومدن.
آره
صحبت ما چیزی نیاد بیرون از حرف ما لطفا.
منطقه 51 همونطور که گفتین یک پایگاه نظامی بوده و منطقه پایگاه نظامی بسیار مخفی بوده در جنوب نوادا. این پایگاه نظامی متعلق به حالا دولت آمریکا و ارتش هستش، در واقع به نیروی هوایی ارتش آمریکا تعلق داره. در نزدیک در تقریبا میشه گفت که نزدیک لاس وگاس هستش و یک بخشی یک واحدی از پایگاه نیروی هوایی ادواردز در کالیفرنیا به شمار میاد، یک بخشی از اون. همونطور که گفتین تو نقشه خیلی دیده نمیشه،
نه انگار که تعمدن در واقع اونجا رو بلاک کردن.
آره،
بستن در واقع غیر قابل دسترسی،
فقط میشه مختصات جغرافیاییش رو پیدا کرد.
بله.
و خودش کاملا سفیده، چیزی توش دیده نمیشه. این منطقه خیلی نزدیک به منطقه محدوده آزمایش و آموزش نوادا هستش که در اونجا در زمان جنگ جهانی دوم آزمایش‌های بمب اتمی رو اونجا انجام میدادن. که خب حالا نمیدونم فیلم‌هایی هم ازش هست، فیلم‌های
بله.
سینمایی هم در این مورد ساخته بله. شده که خیلی هم خب صحنه‌های وحشتناکیه دیگه. شما
بله میکنی... بازسازی خونه‌هایی رو در واقع گذاشتن، آدمکای رو
بله
گذاشتن که ببینن
اینا...
که
آره.
چه بعد از در واقع انفجار هستی چه بر سر اون نقاط آره. میاد، دوربینای مدار بسته بله. که کار میکنن.
البته خب منطقه 51 یک مقدار فاصله داره ولی تقریبا میشه گفت توی همون
حوالی
آریزونا نوادا هستش.
بله نوادا.
این اتفاقی که در سال 1951 این سایت شروع میکنه به فعالیت کردن و در اونجا شروع میکنن ارتش نیروی هوایی آمریکا شروع میکنه هواپیماهایی رو آزمایش کردن.
به خاطر میگم منطقه 51 بهش، چون سال 1951 در واقع
یکی از چیزها همین بوده ولی واقعا به درستی مشخص نیستش که چرا میگن، چون که نامگذاری
های...
نه چون که نیروی هوایی آمریکا نامگذاری های مناطقش رو اینجوری انجام نمیده و اصلا هیچ کس نمیدونه که چرا اینجا رو گفتن منطقه 51. اتفاقی که میفته اینه که شروع میکنه اونجا در واقع آزمایش‌های بمب اتمی. آره، آزمایش‌ها در سال 1955 شروع میشه و هواپیماهایی که آزمایش می‌شدن هواپیماهای یوتو بودن یا یودو بودن که اینها شکل عجیبی دارن و هواپیماهای پرسرعتی هستن، خیلی سریع حرکت می‌کنن و شکل عجیبی دارن. حالا مردمی که در اون مناطق اطراف زندگی میکردن این پروازها رو میبینن و چون هواپیماها با هواپیماهایی که اونها تا اون لحظه میشناختن متفاوت بوده، اینها رو به عنوان اشیاء ناشناس پرنده در نظر میگیرن. چون شکل هواپیماهای یوتو خیلی شکلای دقیقاً این موشک کاغذیه که آدم درست میکنه چه شکلی، هواپیماهای یوتو هم تقریبا میشه گفت اون شکلی هستن.
یوتو یعنی یودو.
یودو بله.
بزنیم گوگل کنم ببینم که چه شکلیه.
خیلی شکل عجیبی دارن. و خب این شایعه پراکنده میشه که چرا این هواپیماها چیه، جریانشون و این اشیا چیه، اینا بشقاب پرنده و اینها. ارتش آمریکا هیچ اخبارشو منتشر نمیکنه. چرا؟ به دلیل اینکه در اون زمان در جنگ سرد قرار داشته با کشور شوروی و خب اگر این هواپیماها این پروازها این آزمایش‌ها لو می‌رفته، یعنی می‌گفتن که این منطقه 51 یوفوی وجود نداره، بشقاب پرنده‌ای نیست و ما داریم انجام این آزمایش‌ها رو داریم انجام میدیم، این هواپیما رو داریم آزمایش می‌کنیم، خب خبر به گوش روس‌ها شوروی هم می‌رسید.
خاطر همین در لایه در پوشش بشقاب‌های پرنده این همیشه میمونه
و در واقع تاییدش نمی‌کنن و اتفاقا دامن هم می‌زنن بهش. یعنی به کمک هالیوود شروع می‌کنن فیلم‌ها رو در این مورد ساختن. و اینکه آره این شایعه تقریبا درسته و این نظریه توته خیلی تقویت میشه تا سال 2013 که اسنادش منتشر میشه و مشخص میشه که اینها مربوط هواپیماهای یودو بودن. و جالبه که سال 2019 یه کوچولو این هم بگم، میدونم وقت نیست، سال 2019 توی شبکه اجتماعی فیسبوک یه گرد همایی را میفته که میگن ثبت نام کنیم ما پاشیم بریم منطقه 51 و این ببینیم که چه اتفاقی در اونجا افتاده. اسم این برنامه این بوده که برنامه طوفان منطقه 51، آنها نمیتوانن همه ما را متوقف کنن. و جالبه که 400 نفر در این برنامه ثبت نام میکنن که پاشن برن منطقه 51 و ببینن بیگانگان اونجا هستن یا نیستن. و البته برنامه جلی بوده، فقط میخواستن ببینن مردم چقدر به این قضیه باور دارن. و الان هم در نزدیکی مرکز منطقه 51 یک مرکز تفریحی تاسیس شده که اونم باز همین برای بیگانگان و این هست، رستوران و هتل و
عجب که آره. میتونیم تجربه داشته باشیم برای اینکه به نوعی تبدیلش به یه فانتزی کردن دیگه برای بله. خیال در واقع آدم‌ها رو
خیالی که واقعا آدم‌های معتقدن وقتی 400 نفر ثبت نام کردن برن به ارتش آمریکا اعتراض کنن که آره این چیزا رو به ما نشون بدین و 1400 نفر هم ابراز تمایل کردن که آره ما می‌خوایم بیایم.
شما تا حالا خودتون بشقاب پرنده دیدین؟
نه من برای چی باید باشم
پرنده ندیدم؟ حالا از شنونده همون هم بپرسیم اگه دیدن به ما بگم.
یه مسئله که هستش و باعث میشه که خیلی ها دوچار توهم بشن اینه که بله بارها مشاهده شده اشیایی که یه مقدار عجیب و غریب بوده نسبت به آنچه پیشتر همه توی آسمان دیدند و همه فکر کردن که خب یه چیز جدید دیدی، شیء فضایی، ولی مسئله اینه که بعدن افراد نمیرن خبر رو پیگیری بکنن، روزهای بعدتر ببینن حالا خبرهای جدیدتر آیا مشخص شده که اون چی بوده. صرف همون گمان زنی هایی که در نخستین ساعاتی که بعد از مشاهده شدن اون شیء منتشر شده، همون رو هر کسی حالا بر مبنای اون یه ذهنیتی برای خودش میساز و دیگه پیگیری نمیکنن. درباره این هواپیما یودو هم برای اینکه تصویر سازی بهتری بشه بگم که خیلی با هواپیمای امروزی دیگه، هواپیمای نظامی امروزی جنگنده خیلی تفاوتی نداره، برای اون روزگار خیلی متفاوت بوده چون روی بالهاش دو تا محفظه استوانه‌ای هستش که ظاهرا تسلیحات و حالا بمب بوده، هر چیزی که بوده سلاح بوده اونجا جاسازی می‌شده که بخواد از اونجا رها بشه، به خاطر همین برای اون موقع مقدار عجیب غریب بوده.
بسیار خوب، متشکرم از هدی عرفشاهی ژورنالیست علم در پرونده ویژه امروز که ما رو به سراغ منطقه 51 برد. احسان میشه پرسید؟
یک خودروساز، کمپانی خودروسازی که اساس کاملا روباتیک لاستیک ماشین ها رو در واقع جاسازی میکنه و این کمپانی هر روز 100 تا ماشین رو آماده میکنه میده بیرون، به مشکل میخوره به طوری که چرخ رو نمیتونه خوب جا بزنه و از هر چند تا ماشین چرخ بعضیش یادش میره. از هر 100 تا چرخ عقب سمت راننده 70 تاش یادش میره، سمت عقب سمت کمک 75 تا، جلو راننده 80 تا، جلو کمک راننده 85 تا. سوال کردم که حداقل چند تا از این ماشین ها ممکنه که هیچ کدوم از لاستیکاشون چرخاشون نصب نشه سر جای خودش. فرشاد کیاروسانی گفتن 35 تا، میلاد مهدوی از تبریز گفتن 10 تا و صدرایی گفتن حداقل 50 تا، از سبزوار گفتنشون حسین احترامی از تبریز گفتن 70 تا، پاسخ معمولا هولوش 70 تا و 50 تا هستش، محمود از سیرجان گفتن 77 تا.
جواب چیه؟
جواب درست فکر کنید چند تا سیاهش؟
من نمیدونم، نمیخوام بگم،
بذارم برای فردا یا بگم؟
بگو دیگه.
حداقل 10 تا، چون گفتی حداقل، میتونه تعداد بیشتری باشه اما حداقلش 10 تا از ماشین ها ممکنه که هر چهار چرخشون نصب نشده باشه.
متشکرم، متشکرم که شنونده رادیوم بودید امروز یک شنبه و برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم در چهارم اردیبهشت ماه 1401. امشب شب قدر هستش، لطفا ما رو هم دعا بکنید. سپاسگزارم و روز و روزگار بر شما خوش.
الو 162
اونجا صدا سیما
ارتباط مردمی
سلام،
من می‌خواستم در مورد رادیو مطلبی رو بگم.
حضور مدیران شبکه‌های رادیو در سامانه 162 و پاسخگویی به مخاطبان به مناسبت روز رادیو.
چهارم اردیبهشت 1319،
چهار اردیبهشت از ساعت 10 تا 12، روابط عمومی معاونت سر.
حسه تازه
سلام، حالتون خوب؟
چشم من پی تو گشته حیران، از همه به غیر تو گریزان. چشم تو شب ستاره باران، آسمان شده خلاص دران. من از تمام دنیا شبی بریدم، تو را که دیدم میان چشم مستت، که ها ندیدم تو را که دیدم. غم تو را همان شب که دل سپردم، به جان خریدم قسم به جان تو، من به جان رسیدم تو را که دیدم. بردم از دل غم را، شیرینی ولی نمیزنی دلم را. آرامش کنار تو معنا شد، دنیایم کنار تو زیبا شد. از تمام دنیا شبی بریدم تو را که دیدم، میان چشم مستت که ها ندیدم تو را که دیدم، غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم، قسم به جان تو من به جان رسیدم تو را که دیدم.
سلام، علی صبرا هستم. آهنگای من رو از برنامه حس تازه شبکه رادیو جوان بشنوید.
آتش به جانم زد جدایی، کار تو بود این بی وفایی، دل خونم از غم دوری ز چشمم، دیدن ندارد گریه من، با من چه کردی آشنایی، من کویی از دردم کجایی، آه از دل من دادی به بادم، از من ندیدی بی وفایی، چون اشکی گر هرشم فرو چکم به روی گناهی، گرمت می سوزی از دردم که ماندم بدون تو میان قربت، چون باد می پیچی در موج موهای پریشان خیالم، چون که سر رو شونه هایت میگذارم، بیا که من بدون تو نفس ندارم، به آخرش رسیده عمر که در کنار تو بهار عمر من رسیده، نفس نفس عشق تو دلم فقط نفس کشیده، توی فروغ لحظه های سرد و تلخ بی فروغم، بگو دوباره عاشقی که تشنه همین دروغم، بگو دوباره عاشقی که تشنه همین دروغم، چون اشکی گر هر شب فرو چکم به روی گناهی، گرمت می سوزی از دردم که ماندم بدون تو میان قربت، چون با پریشان خیالم، چون دیدی می لرزم وقتی که سر رو شونه هایت می گذارم، بیا که من بدون تو نفس ندارم، به آخرش رسیده عمر انتظار.
بنده علیرضا استخاری هستم.
من رضا گلشن هستم.
من علی آقا هستم.
آهنگای منو میتوانید از برنامه حس تازه شبکه جوان بشنوید.
کارهای اخیرم رو تقدیم حضورتون میکنم. امیدوارم که لذت ببرید.
آشنای غربت تنهایی من، من از آرامش دریای این عشق لبریزم، شبیه رودهای مست و پرپیچ و خم عاشق به اقیانوس بی پایانه چشمان تو میریزم. زیبای دنیای من آینه چشمان توست، با من بمان تا بی کران، تا بی کران من بمان. پایان دلتنگی من لبخند بی پایان توست، آخر این داستان. با من بمان، با من بمان. در غربت عشقت منم زندانی تنهای تو، ای آرزوی مندگار، ای حسرت بی انتها، درگیر چشمان تو هم تا انتها. زیبای دنیای من آینه چشمان توست، با من بمان تا بی کران، تا بی کران با من بمان. پایان دلتنگی لبخند بی پایان توست، آخر این داستان.